أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در بررسی قرارداد آتی اصلیم که این قرارداد سه بخش داشت. بخش اول اصل قرارداد بود که دو طرف متعهد میشن در زمان معین، در سررسید معین، مقدار معینی از داراییشان را با همدیگه معامله کنن. فروشنده متعهد به فروش و خریدار متعهد به خرید میشه. اون نحوهی که در بند 45 دستور عمل هیئت مدیره سازمان بورس آمده بود. اینا اینو گفتم که یکی از راه های تصحیح قرار داد بگیم این یک نوع عقد عهد و پیمان و معاهده از بین طرفین، و عدلش هم ذکر کردیم دیگه. حالا بعد نسی عدلش هم مفصل گذشت، بعد عدله تمام بود و بعد عدله هم مورد مناقشه و اشکال بود. ما و این مباحث هم بر اساس بود که بگیم این دو طرف تعهد میکنن و معاهده بندن بر اساس این که در آینده معین معامله را واقعا انجام بدن و تحمیل فیزیکی و نقل انتقال فیزیکی هم صورت بگیره، طبقه یعنی کارلا رد و بدل بشه. بله اساس بود و عدلش هم زیر شد. اما اگر این نقل انتقال ها در آینده صورت نگیره، فقط تصفیه نقدی در آینده بشه، یعنی از اول قصد طرفین از این تعهد اینه که یه قراردادی منعقد کنن و در مدتی که قرارداد هست خب بالا پایین میره قیمت پایه، در اثر بالا پایین رفتن قیمت پایه هم طرفی که از طرف این سود میبره و در نتیجه در آخر هم روز تصفیه که روز تر رسیده حساب کتاب میکنن و یکی سود میبره یکی ضرر میکنه، بالاخره نتیجه میشه دیگه، نوهر اینطوری میشه و پروشی میره میره دیگه. این هم یه راهیه که عهد و پیمان و معاهده و عهد تعهد منتها در سررسید دیگه نقل انتقال تحویل فیزیکی نیست، از چه نقلیه. آیا این هم مثل قبلی صحیح یا صحیح نیست؟ خب اون گفتیم که اگر مناجدیش همین باشه در آینده خرید و فروش بشه، معامله بشه، خب در اینجا جزو صحیح دیگه. اما اجازه در آینده خرید و فروش معقل نمیشه، فقط نقل انتقال فیزیکی میشه دیگه، معامله صورت نمیگیره به طرف واقع. اصلا اینطور شد یه مرتبه نه، در اونجا نقل انتقال صورت میگیره، بعد اصلا دو مرتبه نقل خود طرف میفروشه هر دیگری برای اونطور که نیست، فقط در آخر حساب کتاب میکنم. خب اینجا اشکال اساسی که داره اینه که اون ساعتی که اینا در روز قرارداد با هم قرارداد می‌بندن متعهد میشن برای خرید و فروش، در واقع این تعهد اراده جدی روش واقع نشده است، قصد جدی ندارن برای خرید و فروش، انشاء کردن قرارداد را، انشاء کردن تعهد را در ظاهر، ولی این مثل که یه معامله را هم بالفعل نقدی را انجام بدن، انشاء بیع میکنن در الان مثلا، ولی انشاء جدی نباشه، مثل با هم شوخی کنن چیزایی، کسی به نحو شوخی با هم معامله انجام بده قطع جدی نداشته باشه و معامله حق نمیشه. و در اینجا اینطوریه، اگر این تعهد طرفین تعهد بر خرید و تعهد بر فروش اراده جدی پشتش نباشد، یعنی این درست داره میگه من متوجهم بخرم، ولی جدا میخواد آینده نخره، میخواد فقط پول دست بیاره. اون یکم تحریم فروش و جدا نمیخواد بفروش رو آینده، میخواد یه پولی به دست بیاره در اصل نرسان قیمت بالا پایین بره. رو بفهم
میشه گفت که قصد جدی ندارن، قصدشون در بهره‌گیری از تغییر قیمت ها
چه؟
قصدشون اینه که از بالا پایین رفتن قیمت ها سود بکنه، نه اینکه قصد جدی برای
معامله دیگه. تعهد بر چی بود در قرارداد خوندیم؟ تعهد بر خرید، تعهد بر فروش. الان جدا متعهد به فروش نیست، جدا متعهد به خرید نیست. اینا قصد جدی ندارن.
این قصد جدی رو دارن که اگر خریدار یا فروشنده‌ای برای موقعیت خرید ایجاد نشود، کالا رو تحویل بدن و قانون هم اونا رو مکلف
کنه. نه نه اینطور نیست. نه نه فقط تسهیل نقدی میخوام بکنم در آخر.
پیش اومده، خیلی پیش اومده که مثلا فروشنده‌ای نبوده یا خریداری نبوده، خب طرف یا جریمه شده یا با قیمت بالاتر رفته از بازار.
نداره، درست. اون میتونه کار کنه، ولی قصد شما نیست حتما باید ما مبادله کنن.
اینا جزء دعوایی نمیشن، انگیزه.
نه نه تعهد خود یه اراده، تعهدی که من متعهد میشم، متعهد میشم را که انجام بدم.
اگر تا آخر دوره موقعیت خرید مال من بود.
خب بود. یه بالاخره الان من متعهد میشم نمیشم. اگر که تعهد اراده واقع نمیشه.
متعهدم. منتها میخوام از این ظرفیت قرارداد که حق این را دارم که به دیگری واگذار کنم بعدا استفاده کنم. مثلا اینه که
اون نه اون اونجایی که قبل اول قرارداد کالا باشد، تصویر فیزیکی باشد، یعنی از بعد از دلار میتونه بفروشه و بس اون بعدا میان به شما اون الان بعد میگه دوستا اون دیگه من تو از اول من متعهد میشم که قلب خرم اونم متعهد میشه بفروشه، بعد شرط زمین نقدی انجام میشه و چه تضمین و بعدم میتونه به طلا بفروشه. اون یه اون بحثی بعدا میاد. حالا بعد من وارد شد اصل قرارداد صحبت کردیم. حالا بحث اینه که نه از اول قرار از اول قرارداد قصد چیه؟ تسویه نقدیه. از این دو بزرگوار نشستن اینجا با هم دیگه دو جور قرارداد دیگه یعنی شما تا میرد دیگه لبانتی نمید بیرد دیگه از اول تصمیم جدی شد و تصمیم نقدیه، یعنی حتی اگر کسی هم نفروختن در روز آخر میشه من تصمیم نقدی میکنم با هم دیگه. نه هیچ نقل انتقال صورت نمیگیرد از جنس.
اگر خریدار فروشنده نباشه روز آخر قانون
مکلفشون
میکنه.
نه 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 بعد نباشه با تصویر نقدی بوده دیگه.
نه تصویر نقدی انجام نمیشه، قانون مکلفش میکنه بره جنس رو بیاره تحویل انبار بده. یعنی دقیقاً قانون اومده باید مکلفه باید بره جنس رو از هر جا شده تهیه اگر حتی خودش نداره بره تهیه کنه بیاد به انبار بر اساس قرارداد تحویل بده.
ولی اینا تصویر اجازه جدی دارن اون جهت از اول قانون میگه ولی اجازه جدی دارن اینا چی دارن اجازه جدی
خیلی
خوب
خریدار
فروشنده اصلا هم دیگه رو نمیبینن هیچ وقت، یعنی هم دیگه رو نمیبینن. ولی میدونم دیدن لازم نیست همه چیز رو در دفتر
هم دیگه هم خبر ندارن، چون خیلی از خریدارها و فروشنده ها واقعا مصرف کننده های واقعی و فروشنده های واقعی هستن.
اون میشه همون چه در معاهده اولی قبلا گفتم یه مرتبه من نیاز دارم واقعا معاهده قرارداد می‌بندم، من 6 ماه دیگه جنس نیاز دارم قرارداد می‌بندم و تعهد تعهد میشم که برات بحث شد مفصل دیگه اون که اشکال نداره که بس بحث اون نیست. بحث این که اگر این نباشه، اگر این نباشد، اگر که دو جور میشه دیگه قرارداد میبنده در روز و در واقع اراده جدیش و تصمیم واقع شده که آقا روز سررسید تصمیم فیزیکی بکنن، یعنی بی انجام بشه، معامله انجام بشه و جنس تحویل داده بشه، اونا پولش بگیره، اونی که روی اشکال نداریم ما. اما اگر از اول اراده جدی برای این باشه که آقا ما در روز آخر هم دیدارم دیگه تصفیه نقدی بخوام بکنیم، اگر واقع بشه، اگر حالا شما بیدیم بش بشه تو بشه دیگه بدونه هم صورت میدنم واقع بشه دیگه. خب اگر از اول چه اینه یا مردد هم میگه یا این یا اون، اگر شد این نشد اون و دید اراده جدی بر معامله نداره دیگه. شک مرتب هم باشه انقدر، یکی روز آخر چیکار کنن؟ آیا حتما باید تصفیه فیزیکی کنن یا تصفیه نقدی کنن؟ باید اراده جدی برای باشه که روز آخر معامله انجام بشه، و اگر اراده جدی بر معامله نباشد، این دیگه از مسلمات در فقهیه که اگر اراده روی قرار در انشاء نباشد، واقعه باشد و اراده جدی نباشد، بی انجام میدیم بی تو قبل تو و اراده جدی روش نداری، این بی محقق نمیشه، اینجا این تعهد محقق نمیشه. وقتی معاهده محقق نشد دیگه اون متفرعات چیره بدن وجه تضمین و نمیدونم در ضمن عقد لازم دیگه شرط کرده دیگه، اون سال تو موضوع میشه دیگه، تعهد در کار نیست تا نکول بشه و قراردادی نیست تا بفروشن اصلا که مثلا کار بفروشه بین اون منتقل کنن قرارداد تا داد ست کنن با دیگر اینا. بنابراین اشکال اساسی اینجاست که اگر این قرارداد اولیه که تعهد بر خرید است، بلا اینا این ممکن در اراده جدی رو برای چی دیگری اون، ولی اون تعهد اون نیست، اراده جدی شده که این در اصل نوسان ها سود میبرند، ولی تعهد اون نبوده که اون داییست برای این که اراده جدی کردن که چهار کنن تعهد بدن بر معامله، بر خرید، بر فروش. وقتی که اراده جدی روی خرید نیست، روی فروش نیست، این تعهد واقع نمیشه، معاهده واقع نمیشه، پس قرارداد منعقد نشد. اگر این نه باشه، اگر نه این نه، اگر این نشد میشه اولی دیگه.
انگیزه داره که وسط دوره بفروشه، وقتی که سود شد اون آخر سر یا وسط دوره بفروشه به شخص دیگری. فرض میکنیم هیچ مشتری پیدا نکرد، درست انگیزه اینه؟ درست. خب این الان کاغذ خرید رو داره که میتونه در موقعیت خرید خریده، بعد میتونه عقد خریدار انجام بشه. وقتی سر رسید اگر نتونست بفروشه باید بره از انبار تحویل بگیره، اگر نگیره انباردار اون کالاری که اونجا گذاشته کرایه
میگیره. من نمیگم بدون، ولی اون از اول قصدی نداشته بخره، قصد داشته اگه مجبور شده کارو انجام بده، از اول قصدش اینه چیکار کنه، اینو خرید در وسط قرارداد خرید فروش کنه پول در بیاره. خب اگر مجبور شد مجبور شده بگیره، ولی پس اراده جدی نداره دیگه، پس معامله
اتفاق
نمیفته،
چون خریدارها و فروشنده هایی که در الان دارن کار میکنن چنین قصدی رو ندارن که من فقط تصفیه پایا پای بکنم، تصفیه چیزی بکنم، پولی بکنم. میگه من متعهد به مفاد قرار
گفتن بکنم. بله گفتن که میگه، مگه نگفتن نمیگن که در قرار است اسم قرار است همینه، تعهد بر خرید، تعهد بر فروشه، این که روشنه. اما بحث جمعون مراد جدی چیه؟ اراده جدی چیه؟ رو چه واقع شده؟ قصد واقعی رو چه واقع شده؟ بحث به سطح بحث اینجاست که آیا این انشاء، این قرارداد تعهد بر خرید، تعهد بر فروش پشتوانش اراده جدی هم هست یا نه، که اراده جدی داره که آب بخره، اراده جدی داره بفروشه، یا نه اراده جدیش برای چی در وسط این خرید و فروش کنه، حالا اگر در آخر مجبور شد دیر گردنش قارم گذاشت یا باید مجبوری محب بگریه. بالاخره این شبهه در اینجا هست که اگر به این نباشه این قرارداد منعقد نمیشه، اراده جدی نباشد نشد کلن دیگه اون فروعات شد، این پایه خراب شد چیزش هم دیگه فرو متفرعاتش هم که وچه زمان باشه سال تان موضوع میشه، چون دیگه تعهدی نیست تا نکول کردن وچه زمان پرداخت باشه، یا قراردادی نیستی وچه زمان بخواه بفروشن اصلا چی با بفروشن، تعهدی منعقد نشد که، معاهده منعقد نشد دیگه. این نسبت به این بخش دیگه
اگه قانون این باشه که طرف ملزمش میکنن آخر کار اگر به کسی نفرو کالا رو تحویل بده یا تحویل بگیره، قانون این باشه میشه فرضی از اراده جدی به این طلاق نگرفته،
نه
این که داعیش اینه که سود ببره، ولی چون قانون میگه اگر مشتری پیدا نشد تو باید این کالا رو تحویل بگیری، پس اراده جدی زمینیشه، ولی این که قصدش اینه که آقا من اینا بفروشم وسط کار و سود ببرم، قصدش اینه، واقعا هم قصدش اینه، ولی تو ذهنش اون قانون ملزمش میکنه، یعنی اراده جدی به این تعلق میگیره که پس اگر ناچار شدم من این کالا رو میخرم آخرش، مشتری
پیدا نشد، ولی الان اراده چیه؟ الان اراده واقعش فلش
داعیش اینه که سود ببره، نه. ولی چون چنین قانونی هم داریم،
نه قانون بدیم، قانون که اراده برم حضر میکنه که اون با قانون ملزم منه میکنه اراده من که باید
این طرف میدونه که اگر
اگر بده بیمنم اگر اراده با اونجاست، اگر قابلنم نباشه کار انجام میدم، قانون یعنی اراده تعهد شدم بخرم، قانونم نباشه من میخوام بخرم.
اراده بله این با اختیار درسته، ولی اگر یه جایی به خاطر قانون من یه چیز اراده کردم، این اراده
اون بعضی اراده الان اراده نداره، الان اراده سود داره، سود بردن داره.
نه خب وقتی میدونه چنین قانونی هست، پس وقتی داره اینو امضا میکنه، ولو داعش هم
بله
ولی هر چیزی داره امضا
میکنه. الان واقعا تعهد کرده چون بله که ببینم الان تعهد کرده بخره،
چون داره اینو امضا میکنه.
بابا میرزا امضا میکنه
ولی خاطر سودش امضا میکنه، بعد به لوازمش هم پایبند باشه.
لوازمش میدونم، لوازمش اینه که اگر مرد و الان بله من یه تعهدی میدم بعد لوازمی داره، اون لوازم تعهد تحت تعهد من که نیست، لوازم داره. بله من الان قرارداد بستم که این قراردادی که بخوام واسه نظر اصل نمایشا سود ببرم، این قرارداد من اینه، من دنبال این هستم، اراده من روی این واقع شده است. بله لوازمی هم داره، اگر نتونستم سود ببرم مرده هم میکنم که باید به برجم بردارم.
پس اراده کرد اصل لوازم
را اون اراده تبعی است، تعهد اون واقع نشده. بابا
خب اراده تبعی جدی داره پس
نه باید ولی تعهد رو واقع نشده تا چون اراده جدی جدی و اساسیش روی چیه؟ روی همون خرید و فروش وسطیه. حالا بالاخره حالا که حالا شما این اراده کافی میدانید و بسم الله و علیه و میشه بیت اول دیگه
تو معاملت مثلا بس سلام، حالا اصلا طرف کالا رو بعدا میخواد بیاره، این میخواست قبل از اینکه اون کالا رو بیاره به یکی دیگه بفروشه خودش.
اون مالک شد، اون تعهد نیست اونجا، مالک شده اونجا، اونجا در معاملت سلام من الان مالک مجلسم، تعهد نکرد نیست اونجا.
چرا اینجا برعکس نگیم بگیم قرض اولیش قصد اولیش اینه که کالا رو تحویل بده تحویل بگیره، قصد ثانویش این هست که از فرصت استفاده کنه، از فرصت قانونی استفاده کنه.
واقعا اینطوریه، واقعا اینطوریه
بر اساس متن قرار
نریه اصلا ریال واش با الفاظ متن درست نمیشه.
اینها معمولا هدفشون نگهداری انجام تعهد نیست.
باشه همشام درست ما هم هر قانون دیگه. حالا اگر نهایتا بالاخره اگر اون خارج کار با اول خارجی نداره، بالاخره اگر فرضی داره مسئول هم یه نهاره ممکنه داره، ما طبق قانون داره بحث بودیم، قانون مصدقات رو بحث بودیم، اما در خارج چی کار میکنن خیلی چی کار نداریم، اون روشن نیست برای ما که در عمل اون طرفه قصد چیه ممکنه، ولی مصدقه اینه میگه، میگه که تعهد میکنن چی کار کنن. حالا بر اساس و ضوابط چیه مصدقات و بوسن هم هم کنن دیگه. حالا این درسته بود، حالا بحث اینجا که آیا این تعهد، اگر تعهد واقعا، اگر تعهد واقعا بر خرید و فروش محقق بشه، همون حرف قبلا ادیش گفتیم دیگه، اما اگر حرف اینجاست اگر این تعهد اراده نداشت پشتش که دن مشکل پیدا می‌کنه، حالا شما این داره اون حرف دیگه بود، من نمی‌دونم که کار شما شهادت داره، خدا داره که داره دیگه، اما اگر نداشته باشه باطله. یعنی اگر واقعا اراده جدی اگر به بینه که آقای نمو قلبت بینه الله خودش میدونه اراده نداره دیگه، اینطور که نیستی به زوره که نمیشی متعرض اراده نداره، اگر واقعا ارادهش برای این نیست که خیلی خوش انجام میده این سوریه دست این مسئله، این قرار رو لغو نمیشه، اون قد نفسه از اول باطل همه چیز باطل میشه دیگه.
با نگاه اثباتی اگر فرض کنم خریدار ندونم فروشنده چه قصد داره نداره، با نگاه اثباتی
اصل اون حمل به صحت جدا مسئله جداییه، فعلا ما دارم مقام ثبوتی بحث کنیم، آقا اثباتش کار نداره فعلا. خب اما حالا بگیم حالا صحیح قرار صحیح شد، حالا بر اساس معاهده، حالا یه بحثی دید بعد هست که بعد بعد چه یه راه دیگه درست شد، فعلا ما چه به مسبب در اینجا رو میدیم
وعده میشه که اون قسمت قبلی وعده میشه، تعهد جدی هم نداره وعده میده
که نه وعده هم نیست، چون فرض ظاهره، ظاهر سازیه، وعده واقع وعده داره جدی میخواد، اون وعده دیگه اونم انشاءتی داره جدی میخواد، اون تعالی خلوف وعده میکنه نمیخواد هم دیگه، ولی وعده هم همونش اصلا یکی از عدله ها من خواستم رو مطلب کنم نمطلب نکنم که عدله های معاهده هم میتونه عدله و حجوم وفای وعده هم میتونه بهش باشه اندرد، اون تعالی داره یاد بشه تو خیلی دیگه بهش. حالا بر اساس معاهده گفتیم که صحیح است، حالا بفرماییم اینجا اراده هست، اگر اراده جدی محقق شد و معاهده صحیح شد و گفتیم که معاهده عقدیدی عقدی لازمیه، در بحث دومش که آمدن در ادامه فعلا معاهده تا بعد شغل دیگر مثلا مطرح کنیم، در بخش دومش آمدن گفتن که بعد از این تعهد در مصوبه اینطوری دیگه، مصوبه بخون دو مطلب یه مطلب دستی براتون که روشن تر بشه. نه بعد از اینکه این قرارداد آتی قرارداد که فروشنده تعهد میکنه در سرعه تر مقدار را بفروشد، در واقع خریدار متعلقش به خریداری کنند، برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل تعهدات قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد میشوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستور عمل نزد کارگزار یا اتاق پا یا پای بگذارند و متناسب با تغییر قیمت آتی و قیمت آتی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار از طرف آنان بکارت دارد متناسب با تغییرات بخشی از وجه تضمین هر که طرف این را به عنوان ابای تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از اون را خواهد داشت تا در دوره تحویل با هم تصفیه کنند. این یه مطلب. بعد متعهد به حق فروش دارد، هم خریدار هم فروشند، متعهد خرید و متعهد فروش میتونند وسطی کار دارد به فروش هم بگرد قرار داد را. حالا بحث بازم مطلب وسطی همون شرط زمنه. بس اینکه آیا این شرط ضمن عقد، اولا که خیلی روشن نکرد اینجا که شرط ضمن کدام عقد، عقد دیگری یا همون عقد معاهده. علی ظاهر بخصوصا عقد دیگری ظاهرا ضمن عقد همون عقد معاهده ظاهرا نیست، چون اسم روش قرارداد بلکه ضمن عقد و لفظ هم ضمن قرارداد. احتمالا این را عقد لازم نمیدانستن، آمدن گفتن که ضمن عقدی، گرچه اونجا قیدی لازم ندادن بشه، باید قیدی لازم آمد میزنن را ندادن بشه، باید مثلا گفتن ضمن عقدی لازم شرط کنن را به صورت شرط ضمن عقد، شرط ضمن عقد لازم باید بشه دیگه. خب حالا بحث این گیاد که آیا شرط ضمن عقد اصلا مفید و فایده است، وجوب وفا میاره نمیاره، یک مطلب. دوم این که اینجا شرط ضمن عقد چی هست؟ مراد از وجه تضمین چیه؟ وجه تضمین گفتن یه جد یکی هم که اتاق پایا پای یا کارگزار وکیل میشه طرف اینا، اینا دو مطلب مجبور میشه ستا. یکی این که شرط ضمن عقد آیا وجوب وفا دارد ندارد و اینجا این شرط ضمن عقد صحیح صحیح نیست، و ثانی هم این شرط ضمن عقدی که شرطش وجه تضمین است و مراد از وجه تضمین چه تابیرم صحیح صحیح نیست، متعلق شرط وجه تضمین است. و یکم وکالت است، آیا شرط ضمن عقد میتونه وکالت درست کنه یا نه؟ وکالت برای عزل را در اینجا به شرط نتیجه است یا شرط فعل وکالت در اینجا، اینا باید روشن بشه که بعید نیست هم شرط نتیجه مقصودشان باشه دیگه، یعنی به مجرد شرط اون طرف میشه وکیل میشه دیگه، اتاق پایا پای یا کارگزار. و این هم نکته روشن میشه که همون اگر شخص حقوقی چون مشروعیت داره مالک میشه، آیا وکیل هم میتونه بشه نه؟ خوش کارگزار و اتاق پایا پای اینا شخص حقیقی نیستن که، اینا در قالب شرکت ها فعالیت میکنن دیگه، میشه شخص حقوقی میشه دیگه. حالا شخص حقوقی شد، آیا شخص حقوقی حق میشه وکیل بشه یا نمیتونم وکیل بشین؟ این هم بحثی که باید در اینجا در بحث وکالت میشه که اولا شرط وکالت با شرط نتیجه حاصل میشه نمیشه، میشه وکالت لاعرض، و ثانی هم در مورد خصوص مورد ما که طرف ما میخواد شرط حقوقی رو وکیل بشه، آیا میتونه شرط حقوقی وکیل بشه یا نه؟ خب این چند تا مطلب که باید در این بحث بررسی بشه از در فقهی تا ببینیم که به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم اینا. اما اصل این که شرط ضمن عقد آیا واجب وفا است یا واجب وفا نیست، خب این مبتنی بر ادله ایست در روایات ما آمده است، اینا این باید بررسی میشه که ببینیم آیا از اینها چه استفاده میشه. در روایات متعددی در رابطه با شرط چرت آمده است که معروف است به قاعده المؤمنون در شروطهم. حالا من این روایات را چند دسته است، البته حتماً میخونیم از حیث سند و دلالت بررسی میخونیم و ببینیم نتیجه چه میشینا تا ببینیم در اینجا مفید و فایده هست یا نه. یکی از روایاتی که در اینجا بود، یه دسته از روایات ما مطلق است در قاعده، این قاعده المؤمنین در شروطیم، المسلمین در شروطیم، همین یه قید نداره، مقید به هیچ قیدی نشده اصلا. خب یکی دو روایات، روایت منصور بزرگ، یعنی هم بزرگ فارسی ما که معرف شده شده با بزرگ، منصور بزرگ، منصور بن یونس است که در جلد 15 و سایر کتاب النکاح چاپ شده 20 جلدی، باب 20 از ابواب مهور، حدیث 4 که محمد بن حسن مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن علی بن حسن از مثلا فضل محفظ شیخ، عن ایوب بن نوح، عن صفوان بن یحیی، عن منصور بزرگ، عن عبد بن صالح علیه السلام قال قلت له این رجلا من موالیک تزوج امرأتن ثم طلقها فبانت منه فاراد ان یراجعها فعبت علیه الا بایشه فعبت علیه الا ان یجعله لله علیه ان لا یطلقها ولا یتزوج علیها، چه قرار میده برای سوال میشه نزد یجعله لله علیه که ان لا یطلقها، طلاقش نده و زن هم روش نگیره همونه این براش، فاعطاها ذلک این بنده خدا هم این کار کرد جعل الله علیه که الله تعالی و رضا علیها ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک، بعد پشیمان شد گفته چی کار کرد ما رو روی زن نمیگیریم، ثم بدا له فی التزویج بعد ذلک تلاش نه اون بخش دوم را فکیفه یست نه، فقال علیه السلام به سما سنه قال بله کرده نه این شرط قبول کرده و ما کان یدریه ما یقا فی قلبه باللیل و النهار، چه میدانستی بعدا چه میشه شب و روز چه فکر سر کلش میاد، چرا این کار کرد، چه کار بده کرد، اون واقع حالش نبود این شرط کرد، حالا پشیمان شده که زن بگیرن. قل له، حالا که کار کرده قل له فلیفل المرعه به شرطها، باید وفا کرد به شرطش، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون عند شروطهم، باید وفا کنه چون پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله فرموده که باید مؤمن به شرطش وفا کنه، مؤمن در نزد شرطش هست، این گمران هم سهراش شرطی که طلاق نده، شرطی که ازدواج نکنه، ما فرموده باید وفا کنه دیگه، استدلالم به قاعده کلیه که پیغمبر فرموده است. اینا بعد اون کلیه اینا رو باید نقل کرده، ان محمد بن یحیی، ان محمد بن حسین، ان محمد بن اسماعیل بزدی، ان منصور بزرگ نحوهو که دو تا طرف داره بزن. یکی مرحوم شیخ نقل کرده، یکی مرحوم کلیه. در سننده که مرحوم دو جهت داری، جهت بررسی دلالیش و سننده‌ش، بررسی سننده‌ش مرحوم شیخ طریقش بگیه به علی ابن حسن فضال، علی ابن حسن مطلع راجب ولی بعد ابن فضال است، در بررسی اینکه آیا طریق شیخ به ابن فضال صحیح صحیح نیست حفظ زیاده، طریق شیخ کلن در مشیخه و در فهرست یه طریق بیشتر نیست، اونم دو نفر هستن واسطه شیخ تا ابن فضال، در این سند دو نفر است، یکی از سندهای خیلی کوتاهیه که کمتر اتفاق میفته که مرحوم شیخ طوسی از اصحاب امام جواد علیه امام هادی علیه السلام با دو واسطه نقل کنند، اینجا این کار کرده، اون اخبرنی احمد ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر عن علی ابن حسن فضال، این طریقشه هم در مشیخه و هم مشیخه تحضیب استفسار و هم در فهرست، این دو بزرگوار در کلمات رجالیون قدمای ما توصیق ندارم اشکرامشان، نه احمد بن عبدون و نه چی علیه به همراز دو بهرش کنم توصیق ندارم، شما رجال شیخ نیا کنی، رجال نجاشه نیا کنی، فهرست شیخ نیا کنی، اشکرامشان هیچ کنم از دو بزرگوار توصیق نکردم، قبلی هم همینطور در کشی هم نیست، خلا احمد دکتون که متأخر است که از شیعه نام، خب خلا چیکار کرد؟ خب این همه روایت ها دیمه میره، فراوان مرحوم شیخ و یا عدد ابن فضل روایت داره، اگه برای باشه این طریق نه صحیح نباشه دیگه خیلی روایت باز دست آمین اینا. برای تصحیح این سند دو راه ما داریم ما. یک راه بیاییم دو نفر را توصیح کنیم، یه راه دومیم داری که بعد نرز میکنم که حضرت آیه خویر جمعه الله تعالی علیه و همچنین شهید صدر الله تعالی علیه اون راه دوم را مطرف بودن در اثر که این سند را صحیح نمیدارستن. خب اما از راه اول، راه اولی که میگیم آقا هر دوی ناسقن وجود آمد دارن، توصیقات آمد دارن. خب نسبت به احمد بن عبدون طرق عدیده و وجود عامه عدیده داره توصیقش را داریم ما. حالا من بعضی را به نحوه اشاره و گذرا عرض میکنم که یکی از توصیقات احمد بن عبدون اینه که شیخ نجاشی، این دیگه معروف دیگه مبنای آقای خویی رو زمان تعالی علیه دیگه، تمام مشایخ نجاشی را آقای خویی رو زمان تعالی علیه ثقه می دانن. دلیلش هم اینه که مرحوم نجاشی در رجالش در دو جا، یکی در ابوالمفضل شیبانی و یکی هم در محمد جوهری، در این دو نفر مطلبی داره که آقای خویی فرموده این دو مطلب استفاده منه ما که تمام مشایخ نجاشی ثقاتن. این کبرای کلیشه. خب احمد عبدون هم که از مشایخ مسلم نجاشیه فراوان در رجال نجاشی آمده دیدم صغراش، پس احمد ثقه است. این حالا چطور از اون استفاده میشه این کبرا؟ فرموده که آقای خویی که این نجاشی در ترجمه این دو نفر اینطور داره که تقریبا مضمونش شبیه هم است. حالا یه عبارت بگم شاید من جا بگم چون من دو تا با هم میگم، میگه من این دو نفر روایت جا شنیدم. ثم رأیت اصحابنا یضعفونه، یا ثم رأیت جل اصحابنا یغمزونه و یضعفونه فتجنبته یا فما رویت منه. در یکیش داره که الا به واسطه بینی و بینه هم این رو اضافه داره. یعنی من از الان روایت نمی کردم، یکیش دوست باباش هم بوده اون شیبانی دارم فراوان باش رفت آمد داشته این روایت هم نمی کرده. بعد من دیدم که اصحاب ها اینا رو تذریف مونن اصحاب، یکی داره که جل اصحاب اینا اصحاب دیگه از این نمی کردم روایت دیگه. پس تجنب تو اشتناب کردم در زفتان پیشینا میدن. آقای خویی فرموده که این که دیده از صحابه تذریب کنن روایت نقل کرده باید معلوم شد چه ایشان از ضعیف نقل نمی کنه روایت. بین ضعف و ثقه و ساقت هم چیه؟ واسطه نیستی. اگر از ضعیف نقل نمی کنند پس از ست نقل کنون ثقه است. این استدلالشون بزرگوار. اونا دو دفعه ضعیف بود تا فهمید ضعیفن ایشان رو باید نقل نکرد، پس معنیش که ایشان از هیچ ضعیف رو باید نقل نمی‌کنه و هر کسی نقل کرده ضعیف نیست. ضعیف نیست چیه؟ ضعیف نیست، نه اینکه ضعیف محرن نشده، ضعیف نیست. دقیق کنید حکم مدرومی واقع از ضعیف نقل نمی‌کنه، از بین ضعف واقعی و وساقت واسطه نیست. برای چرا؟ بین علم من هست، من علمی به ساقت دارم، علمی به ضعف دارم، شک دارم، مجهول میشه، واسطه هست. اما بین خود ضعف و به ساقت واسطه نیست. میگه من از ضعیف نقل نمیکنم، یعنی چی؟ پس از ثقه نقل میکنم. این استدلال بزرگوار است. خب از کل به من روا عنه نجاشی میشه چی؟ ثقه میشن. این استدلال بزرگوار است. خود 30 نفر از مشایخ نجاشی هم همه اینا ثقه میشن دیگه، حتی اگر توصیه هم نداشته باشه. نه یکیش هم احمد عبدونه. خب این جواب های متعدد داره، من فقط به یه جواب در اینجا اکتفا میکنم که اون بزرگوار نفرموده چون این ضعیف بوده من نه دیگه نه نکردم ازش، تا حالا نمیدانستم ضعیف است و حالا فهمیدم ضعیف نقل میکنم. نشتر دقت بود درش بگید رأیت و جل اصحابنا یضعفونه، یا رأیت اصحابنا یضعفونه، یعنی اینا تو بشه اصحاب مشهور شدن به چی؟ به کذب، به ضعف. همه این اصحاب اینا تذبیر میکردن، یه آدمی معروف به دروغ گویی شدن. مثلا من میرون سال میزنم میگم شما مثلا یه نفر ملده در حوزه باشد، خیلی ملده باشد، ضد انقلاب باشد، اگر مشهور ضد انقلاب نباشه انسان یه باشه که برفشی درس بخونه، حیفه دیگه، ملده دیگه. اما اگر مشهور تو حوزه که ضد انقلابه، آدم حفظ و آبرو خودشان باشه، دیگه برفشیش یه مثلا ضد انقلاب میداد ضد انقلاب، ولی کسی نمیدانه. برام نجاشی و مهران نجاشی فرمایی که من دیدم اصحاب او را تعظیم کنند، یعنی که اگر با این وجود با من پیش اینا آبرو خودم میره، همه او را زهر بزنن، همه او را تعظیم کنن، من برم از اون روایت نکنم. قول شاید مهاشم باشد، شاید اصلا خودش هم اصلا ضعیف نمیدونه اصلا، فرمایی تو اصحابانه زهر کنه. شاهد شده که در یکیش داره که دیر در روایت نقل کردم الا به واسطه بین و بینه، یعنی نه اینکه رو به دل نکنم ها، دیگه خودم نمیرفتم پیشش، با واسطش دل میکردم. اگر این آقا دروغ گوست و به خود حرفش به درد نمیخوره، خب فرق نمیکنه با واسطه بی واسطه که، این که دیگه نرفتم الا با واسطه ازش دل میکردم، منو شبینه، یعنی حفظتم برای آبرو خودم یه درد پیشش، ولی اقل من احتمال که معنیش این باشه، احتمال معنیش این باشه. اگه این طور شد این دوتا جمله هیچ دلالت بر مدعیشان نداره که این همه روایات رو ما بیاییم با اینکه مشایخ نجاشی هست توصیل کنیم درسته میشه دیگه با این بیان. پس این بیان اول استدلال بر اینکه مشایخ نجاشی ثقات هم با این بیان وچه ناتمامیه، البته یه وچه های دیگر هم خب من یه مقاد کتا جزوهی نوشتم تا را در واشتم کنار فلان چاپ اومدن در هر جاب نزدی چندین دلیل آوردم برای اصحاب مشایخ نجاشی، مطلق این دو استلاکی مدوری آورده کرده کافی نیست. البته دلیل دیگه خودش به تعامل ما ناقش است. این یک وجه. وجه دیگر این که این در کلمات بقیه از دور جاهلیت هست که قدمای ما اگر کسی را ترحم در باش گفت بگن یا ترزی کنن، این میشه عدل ثقه میشه، یعنی ترحم عدل توصیق است. اگر بگه رحمه الله یا رضی الله عنه، مثلا شیخ فرموده باشه یا نجاشی فرموده باشه، این میگه گفتم گفتم فرموده چه ثقتون. این در کلمات مرحوم قحبایی و دیگران هست، صاحب مجمع الرجال. در اینجا هم مرحوم نجاشی و همچنین شیخ در رابطه با احمد ابطون ترحم دارن، رحمه الله دارن، در بعض جا فرمود رحمه الله. خب ترحم هم که این در قدما عدل وساقت، پس این بزرگ واسقه هست. دیدم یه بچه دومیه، جواب شده که اولا ترحم دعاست، معنی شده که این نیست تا انسان که ترحم کرد، خدا خوبی هم جواب داده به ترحم کسی کرد بگیم نه پس این آدم سقه راستی بوده، نه ممکن دروگان بوده، ولی بله رفی بوده، آشنا بوده، باشنا ترحم از خود ترحم رحمت داره شرده. بله یه مطلبی هستی من این در بحثای دیگه هم جانسان گفت گفتم، اگه کسی یعنی که قدام آقای ما به کسی هر کجا میرسه ترزی کنه، هر کجا میرسه کسی را ما هی هر که اسمش میگه رضی الله عنه، رضی الله عنه معلوم شد توجه خاصی بود داره، اون فرق نماید. مثلا مرحوم صدوق در باره پدر بزرگوارش و همچنین محمد مثلا ولید اینطوری تقریب بود و تنگی هم همطوره، هر کجا اسمش بیاره بگه رضی الله عنه، رضی الله عنه یا رحمه الله، این معلوم شد توجه خاصی داشته و شخص عظیمی پیشو بوده، محتمه محتمه بوده، دسته حالی از کنارش رد نمیشه. اما گاهی یه مرتبه دو مرتبه سه مرتبه یه ترحم کرد این دلیل بر وساقت نمیشه. و شاهد معیدش هم که همون مرحوم نجاشی درباره همون شیبانی یا جوهری یکی دوتاست، بعد از اون که میگه که رئیت از سامنی ضعفونه هو، میگه سامحه الله و رحمه هو، سامحه الله و رحمه هو، خدا ازش بگذره و رحمتش کند، ترحم برش کرده. این هم رعیدشه. این هم وچه دوم. وجه سوم برای توثیق این بزرگوار احمد عبدون نکته است که در کلام شهید ثانی هست. توثیق شهید ثانی نه، توثیق شهید ثانی اون به درد بخوره، اون از متأخرین است و حسیه، اما جمله ای داره، این جمله شما اگر انشاءالله براتون جا بیفته خیلی از مسائل رجالتان از متأخر حل میشه که توصیه ندارم خیلیشان. مرحوم شهید ثانی البته صاحب وسائل به این نکته توجه داشته، در خاتمه وسائل این نکته متذکر شده، این وجرا در باره همون متأخرین. مرحوم شهید ثانی در درایش میفرماید که از زمان مرحوم کلینی، من عهد کلینی الی زمان هازا، مشایخ مشهور ما نیاز به توصیه ندارند. چرا؟ چون اینا مشهور هستن به عدالت. نمیگه من تو بیام عادلنا تا به توصیه ایشان، نه، میگه اینا مشهور به عدالتن در هر زمانی. اینا از زمان من کلینی مشایخ مشهور ما مشهور به عدالتن، بالاتر از توصیق شهادت به شهرت عدالت نمیده. نسید آقا ما میگیم آقا مرحوم شیخ طوسی مشهور به چیه؟ به عدالت هست، حجت دیگه، یعنی سینه به سینه دست مارست دیگه، نست قبل ما گفته، نست قبل اون گفته، نست قبل اون گفته تا زمان شیخ نام. یا الان بگیم مثلا شیخ انصاری دوان تالاله مشهور به عدالت هست، به تقوی هست، خب شهادت ما اگر سقه باشیم حجته، چون شهادت به شهرت وساقت و عدالت هست. شیخ انصاری همین کاری کرده، فرموده از من عهد کلینی الی زمان حاضر زمان شهید ثانی باشد، همه مشهور مشایخ مشهور ها قید مشهور داره، مشایخ مشهور مشهور به وسط عدالت و تسکیه هستن. خب یکی از مشایخ مشهور دیگه مشایخ، اگر شکی در بقیه بکنیم در احمد عبدالله ما شک ندارم که جد مشایخ مشهور بوده، که شیخ نجاشی و شیخ بوده که بعد از مرحوم کلینی هست، مشهور به جزء مشاهیر مشهور دو بزرگوار است و مشمول این شهادت مرحوم شهید ثانی میشه سره. این بچه خوبیه، مگه کسی بیاد مناقشه در مشهور بودنش کنم؟ دو درست نیست از ظاهر، یعنی با توجه به مواردی که در مطالعه متطبقون در رجال نجاشی و رجال شیخ فهرست شیخ و کتب روایی شیخ میفهمه که این شخصیت معروف بوده، که معروف هم هست به ابن عبدون. خب این بچه سومش درسته؟ بچه چهارم اونم بازم مربوط به مرحوم نجاشی هست. مرحوم نجاشی در مقدمه رجالش مطلبی داره که بعضی از اساتید بزرگوار ما حفظ الله تعالی فرمودن که طبق نقلی که در دستشان شده در توثیق احمد محمد یحیی ظاهر المطلب فرمودن بزرگوار که مرحوم نجاشی در مقدمه نجاشی مطلبی داره که از اون مطلب استفاده میشه واسطه های بین مرحوم نجاشی تا کتب ثقاتن. یعنی هر کسی که از نجاشی شروع بشه تا اون مثلا حسن فضال مثلا صاحب کتابه نجاشی که فرموده باشه که حتی اصلا به کتب ابن فضال احمد و عبدون ان علی محمد زبین ان ابن فضال، این دو نفر باید سقه باشن. چرا؟ سرش اینه که در مقدمه مرحوم نجاشی فرموده که استادشان ظاهرا سید مرتضی رضوان الله باشه، از ایشان خواسته که گفته کتابی نویسه. چرا؟ چون گفته که مخالفین ما یعنی اهل سنت بر ما طعنه میزنن، تعییر میکنن ما را که شما گذشته ندارید، سلف ندارید، مصنف ندارید، همینطور بدون ریشه هستید، کتاب به طور گذشته بر شما نمیده، تا دو شما پیدا شدید از کجا برمی خواهد. اینا مرحوم نجاشی میگه این حرف کسیست که علم نداره نسبت به آثار گذشتگان ما، و اگر علم داشت این حرف نمیزد، ولذا من این کتاب بنویسم که صحبت میشه که چیه؟ ما سلف داریم، ما مصنف داریم یا مصنف داریم، شروع میکنه کتاب نوشتن. خب ایشان بود دیگه، حالا بود که اگر این کتاب ها نوشتن چی برای اثبات این کتاب هست دیگه، اگر این کتاب ها واسطه هاش تا ثقه نباشن خب ثابت نمیشه که راوی ضعیفه، واسطه ضعیفه، مجهوله. خب اشکال میکنم این آقا شما نفتی فلانی کتاب داره، از کجا گفت این آقای افتاد آقای ثقه نیستی؟ من اشکال میکنم ثابت نمیشه. پس برای که اثبات بشه وثاقت این برمید کتاب باید این واسطه ها ثقه هستن. خب یکی از اونها احمد ابطال در مورد عدیده ای واسطه است بین مرحوم نجاشی و صاحب کتاب اون کبرا، اینم صغرا، پس احمد ابطال میشه که ثقه میشه. اینم یکی از وجوه توثیق احمد ابطال میشه. اون تا با همه احترامی که به بزرگوار قائل هستیم، حق بزرگی هم گردن ما داره، ولی اینجا ما نمیتونم وفاد با هم کنیم. اولا نقدهای فراوانی داره، فراوان، که خود اون بزرگوار نجاشی فرموده این کتاب راویش طریق ضعیف است. کتاب نرمونه بعد میگه که راویش ضعیف است. خودش تو اصلا وسط کار اشکالش میکنه سننش را در راه. مثلا یه مونش میاه مدائنی دارن، در میاه مدائنی میگه لهول سالات یه کتابی و طریقه ها از اف منهو، خودش هم ترجمه کنه میگه طریقه ها از اف منهو، طریقش از اف از خودش محمد صلی الله علیه وسلم و امثال اینا. یا خیلی جاها کتاب نقل میکنه تا مرسله، اصلا طریقه از ذکر نمیکنه، میگه لهول کتابون سلال اصلا ذکر نمیکنه اصلاش و خودش صاحبشون مرسل دیگه. یا یه جا داره مثلا که یه جاهای داره که لهو کتابون ولم عرف هستن، کتاب شد من ندیدم هستن طریق هم زیده میکنه، مثلا ها کتاب شد طریق داره کتاب شد ندید هستن اصلا با شنیده کتابی داره داره. این نقضاشی متوفق جواب اصلی حلیده شده که مرحوم نجاشی نخواسته که از راه خبر ثقه که برایشان ثابت کنه که و الا اول اشکالی که برام میکنه میگه چیه این ثقه تون اندکون، ولی اهل مخالفین توصیه هاشون ما رو قبول نمی کنن که، واسطه هاشون ما رو قبول نمی کنن که، شما که ما هم رو داره اون رو قبول نمی کنیم. خب بگن که شما گفتی که اهل فلانی فلانی احمد عبدال علی حسن علی محمد زبر فلانی، خب اینا کی هستن؟ شما میگه سه هسته بین از آمد دروغ هستن کذاب هم و اول مافیه که در شیعه هست رابش به درد نمی کنه، اصلا قبول نمیکنه در راه. پس راه حلش اینه، این کتاب نوشته شده برای انسان منصفی، یعنی یک انسان منصفی ولو اینکه مخالف باشه با ما، وقتی یک کتاب رو میبینه که مثلا چندین هزار کتاب نقل شده است در این کتاب، یعنی خود ما آدم با انصاف باشه یا یقین پیدا میکنه یا بره تتبع میکنه ولو میفهمه که خیلی از درسته اطلاعات ایده من منشه میشه بره تحت تتبع کنه تحقیق خود راشان و دست از اون تنش برداره نه. اگر مغرض نباشه، اگر دشمن نباشه، اما اگر دشمن و مغرض باشه هر کارش کنم حرفش میزنه دیگه. بنابراین این معناش نیست که اگر ثقه شد عند نجاشی پس بنابراین کتاب صاحبش برای اونه اونه دیگه دست از سرون برمیداره نه. اینم بس چیز که برای اثبات وثاقت واسطه های نجاشی تا کتب ثابت نمیشه. وچه دیگری بازم مال نجاشی است. این وچه بدی نیست. اون اینه که مرحوم نجاشی در ترجمه همدان سلیمان ترجمهش میکنه بعد میگه ثقتون به وجود اصحابنا ذکر ذالک ابو عبدالله احمد ابن ابطون، ذکر ذالک ابو عبدالله احمد ابطون، توصیق شخصی را نسبت بده که به ابن ابطون و اسناد دادن توصیق و تضعیف به کسی این لا معنی را حیلی را قبول داشته و حیلی چه اثری داره اگر اون بدرد نخوره سقه نمودون، اگر اون مقام بالایی در این که حق توصیق داره توصیقاتش قبول است تضعیفاتش قبول نباشه نقلش در کنار جا چه فایده داره؟ اصلا نداره. از هر بقالی که نقل میکنن توصیف را، از هر بقالی که نقل میکنن تذکر را، که از کسی نقل میکنن که کلامش حجته، قولش حجته. و در اینجا در حمدان سلیمان بزرگوار فرموده که ذکر داره که احمد افتون. بنابراین معلوم میشه که احمد افتون که شیخ بلا واسطه نجاشی بوده، این دم نجاشی ثقه بوده که تنها بار بار بالا تزن، قولش هم در توثیق حجت بوده. پس از جهت مساقت احمد افتون بازم ثابت میشه. حالا چند بچه دیگه است انشاءالله فردا برش بچه برسیم انشاءالله به محتوا و متن روایات نام. و السلام علیکم و رحمت الله.